بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة هفتهم سيد مفرمان إذا نزل عليه نازل قهرا عليه بمن غير الرضا و صار ضیفا عنده مدتا هل تجب فطرته ام لا اشکال. اگر یک کسی برخلاف میل صاحب خانه قهرا علی صاحب خانه و رغما لعنته آمده و خودش را کل بر صاحب خانه بیچاره کرده، نه یک روز نه دو روز، یک ماه کمتر بیشتر مونده، در این مابین هم شب عید فطر فرا رسید، آیا فطره این بر صاحب خانه‌ای که با کراهت از این آقا پذیرایی میکنه واجبه ام لا؟ وكذا لعال شخصا بالإكراه والجبر من غيره. یا اینکه فرض کنید یه شخصیت بزرگی است در یک شهری، میگه آقا باید شما این را در منزل خودت جزو عیالت قرار بدی و خرج او را بپردازی. اینم بیچاره راهی نداره، مجبور بپذیره. آیا چنین افرادی که بالقهر والجبر بر کسی وارد شده اند و جزء عیال او قرار گرفته اند یا مهمانه، آیا فطره برش واجب است ام لا؟ مرحوم سید به همین مقدار بسنده می کنه، میگه فیه اشکالون، که آیا واجب فطره او ام لا. بعد می فرمان که نعم فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال من فینزل عنده مدتا ظلما و هو مجبور فی طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العیال وللضیف علیه. حالا اگر یه آدم گردن کلفتی است، یه کسی را فرستاده که از این مرد مالدار پولی را به زور بگیره، اینم آمده صاحبخانه میگه آقا اجازه بدید فعلا بعض اجناسی خان تو مغازه بفروشم، پول تهیه کنم، یک شب دو شب پنج شب میمانه تا این صاحبخانه بیچاره پولی تهیه کنه به این ظالم بده به وسیله این رسولی که از طرف ظالم آمده. اینجا رو میگن قطعا ضیف نیست و صدق عیال هم برو نمی کنه، فطره این دومی مسلماً بر صاحب خانه واجب نیست. خب پس دو فرض در مسئله هست. فرض اول کسی وارد شده بر صاحب خانه ولی قهرن و بدون رضایت صاحب خانه در این منزل مستقر شده، یا جبرن کسی را میفرستند و میگن این به عنوان این بچه باید در خانه تو بماند و جزء عیال تو باشه، آیا اینها واجب از فطرشون ام لا؟ میگه فیه اشکالون. در اینجا مرحوم آقای حکیم و بعد به تبع ایشون سیدنا الاستاد میگویند منصرف است ادله ضیف از چنین کسی، یا ادله عیال از کسی که با کمال کراهت و ناراحتی و قهر و رغم انف صاحب خانه بر خانه او وارد میشه. ضیف قدمش محترمه. امیر المومنین علیه السلام یه دفعه اظهار تأسف کرد، فرمود نمیدارم چه شده که بر ما سه روز است مهمانی وارد نشده. خب حتی میرفتن از خارج مهمان می آوردن برای اینکه مهمان قدمش میمونه، یا یخرج به ذنوب صاحب البیت و ینزل رزقه معه، رزقش با خودش میاره. خب قدمش میمون و مبارکه، اما کسی که به قهر و به ظلم آمده و کمال ناراحتی را صاحب خانه از ورود او داره، این چنین کسی در حقیقت به فرض هم مهمانه، اما مهمان عن کراهت و عن قهر هست. چنین کسی از ادله ای که فرموده ضیف را باید فتراش را داد به اکرم و اکرم و ضیف ولو کان کافرا، از چنین ضیفی منصرف است. ادله ای که حکم کرده به دادن فتره ایال یا ضیف، آیون به این میگن. بعدم میگن خب حالا که منصرفه پس ما هستیم و شک در این که آیا ذمه صاحب خانه مشغول به فطره هست املا، مقتضای اصل براءت عدم وجوب فطره است. اما بعض از معاصرین میگن ما نفهمیدیم کدام اطلاق در مقام هست و کدام انصرافه. این ادله ای که وارد شده در مقام، اینها ایشون میگن تمام در مقام بیان خصوصیات معال. فرمود در اون روایات متعددی که وارد شده من این روایات معتب، فرمود برو از همه عیال ما صغیر کبیر خور مملوک زد و رضی فطره را خارج کن. میگه این روایات در مقام بیان خصوصیات معاله که افراد تحت ایلولت ما چه بزرگ باشن، چه زن باشن، چه مرد باشن، چه کوچک باشن، چه مملوک باشن و چه حر، باید زنس کنم که فطره اینها را خارج کنید. اما در مقام بیان این نیست که آیا با کراهت ضعیفند یا با عدم کراهت، آیا با قهر و غلبه جزو عیال شده اند ام لا. ببینید ما در اصول خونده ایم اطلاق در جایی در دلیل حاکم است که مولا در مقام بیان باشه، ولی اگر از اون جهت مولا غافله اطلاق نیست. مثلا اگر خدای متعال میگوید اقیم الصلاة و آت الزکات، نماز را به پا بدارید، خب معلومه این در مقام بیان خصوصیات نماز نیست، فقط در مقام بیان اصل تشریع صلاته. اما اینکه چه خصوصیاتی در صلات هست از این جهت به کلی غافل، حال غافل که نیست، ولی خدای متعال که غفلت در او غلطه، ولی مهمل است کلام، یعنی در مقام بیان نیست. یا جمله اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، میگیم این جمله در مقام بیان وقت نمازه، اما نه در مقام بیان اینکه در نماز طهارت شرط است املا. رکوع یکیست یا هر رکعتی دو رکوع داره، از این جهت در مقام بیان نیست، لذا میگن تمسک به اطلاق در اینجا غلطه. این فاضل معاصرم میگه در روایاتی که فکر کردید اطلاق داره، ابدا این روایات در مقام بیان خصوصیت عیاله که فرمود میخواد بزرگ باشه، کوچک باشه، زوجه باشه، خادم باشه، مملوک باشه، خور باشه، از این جهت در مقام بیانه. اما از این حیث که آیا عیال و ضیف قهرن عیال و ضیف و جبرن شده اند ام لا، از این حیث در مقام بیان نیست تا کسی بگه اطلاق داره و یا اطلاق منصرف از این موارده. خیر، بنابراین ایشون میگه اطلاق و انصراف را بگذاریم کنار، ما هستیم و شک در تکلیف که آیا صاحب خانه مکلف است به پرداخت زکات فطره ام لا، مقتضای اصل براءته. عیال صدق میکنه، اما عیالی شما میخواید بگید اطلاق داره، یعنی چه؟ عیالی که کراهتا بیاد یا عیالی که جبرن بیاد و یا عیالی که بره؟ بله، خب میخوام بگیم اطلاق نداره دیگه، چون اطلاق در جایی درسته که در مولا میگن در مقام بیان باشه. گفته علامن تعول، بله علامن تعول، یعنی میخواد بگه همه سمونجی که میگه عقیم سلاته، یعنی میخواد بگه از عالم باید داد، منظور اینه که همون که از خودت میدی از عالت هم باید بدی، اما اینکه عالم این کراهتن آمده یا نه، جبرن آمده یا نه، از این جهت در مقام بیان نیست. بعد استاد خود یک تمثلی هم میجویه، میگن که ببینید در بعض از روایات این عنوان آمده، کل ما اغلقت علیه بابک، کسی که برش در خانت را میبندی همه اینها جزء مثلا واجب است نفقه اونها، واجب است که فطره اونها را بدی. خب این که میگه اغلقت علیه بابک، این تقریبا نشانه از این است که این عمل باید عمل ان استنادن باشه، یا فرمود کل ما زممت الی عیالک. ایشون یه مطلبی دارن که حالا بد نیست همیشه این توجه داشته باشید. مرحوم استاد خویی یه حرف میزد، میگفتش که افعالی که اسناد داده میشه به اشخاص، این ظهور داره که این فعل از او ان ارادتن صادر شده. لذا میگن وقتی میگن بول الی القبله حرامه، یعنی آدم به اختیار خودش به طرف قبله بول کنه این حرامه. اما حالا اگر آدم بی اختیار شده و افتاده و بولتش خارج میشه، این رو به قبله بودنش معلوم نیست حرام باشه. میگن معروفه که مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا و روحش باد، اون لحظات آخر عمرش هی از کنم که پای مبارکش یا به طرف قبله میکشوندن، هی ایشون بر میگردن از طرف قبله، همه گیر کردن این چرا همچی میکنه شیخ، بالاخره ای که محتضر رو باید رو به قبله کرد. آخر متوجه شدن که شیخ دیگه در اثر از کلم فیخصت ضعف و نقاهت فراوان قوه ماسکه از دستش رفته و بی اختیار از کلم قطراتی ممکنه از کلم خارج بشه ازشون، اضافه برای این جهت هی از قبل خودشون را منحرف میکردن. آقای خویی میفرمود که نه، اساسا این کلمات اسناد فعل مخصوصا به انسان ظهور داره در این که این فعل از آدمی به اراده و اختیارش صادر شده. اگر میگه ضرب زیدون امرن، اگر میگه اکل فلانون، قعد فلانون، همه اینها ظهور در این داره که این عمل ان کراهتن و ان چیدی نبوده، بلکه ان اختیارن و رضا بوده. بنابراین در اینجا هم که وقتی میگیم ضیف احترامش واجبه، ایال واجبه، یعنی اونهایی که تو به میل خودت و در حقیقت اغلقت علیه بابک، یا فرمود اونهایی که زممت الی ایالک، ضیف را تو زمه به ایال کردی. خب کسی که بی اختیار وارد شده، ما هم از قیافش خیلی بدمون بیاد، بی خود وارد خانه ما شده، در این مرتبه باز کرد در ما و اینم آمده تو اتاق نشست، خب این عرض کنم حضورتون که زممنا الی ایالنا نیست. و میگه اسناد فعل به چنین اشخاصی این را وجه الحقیقه نمیتونه باشه. بر این اساس هم میگه هم انصراف و هم ظاهر نصب دادن، اسناد دادن فعل، این که ان اختیارن و ارادتن فعل صادر شده باشه. خب تا اینجا به هر صورت مقتضای اصل براءته، حالا یا اطلاق در مقام نیست یا به قول مرحوم حکیم اطلاق از این موارد منصرفه. اما آمدیم به مطلب بعد و آن این است که در مطلب بعد می‌فرمان که نعم فی مثل العامل الذی یرسله الظالم، اون عاملی که میاد جمع زکات کنه یا میخواد پولی را به زور از صافانه بگیره، مثل اصلی که میفرستن برای گرفتن مالیاتی غیر ذالکی، اینم میاد در خانه و کل میشه تا تشرذی که پول این بیچاره تهیه کنه. اینها چی؟ اینها بفرمان بین که خب معلومه چنین کسی با اون بر اساس اون چه گفتیم که نه ضیف بر او اطلاق میشه چون ان اختیارن و ارادت نبوده، بنابراین این نه ضیف است و نه ایال بر او صادقه، یه گردن کلوسی است که آمده خانه ما وارد شده و دهت کنم که به هیچ قیمتی هم نمیتوان او را حرکت داده بیرونش کرد. اینها نه ضعیف صادقند و نه ایال بر اینها صادقه. بعد مرحوم آقای حکیم میگه علاوه بر او میشود تمسک کرد به دلیل رفع الاکراه. رسول گرامی فرمودن رفع عن امتی تسعه اشیاء، یکیش هم رفع مستکره علی و رفع مضطر رو الی. این رفع شده، یعنی ضیف حکمش وجوب پرداخت فطره است، اما ضیفی که به اکراه وارد شده حکم وجوب افطار از او مرفوعه، چون مضطرین به اکراه به این ضیف یا مضطرین به چنین گردن کلفتی که وارد خانه ما شده و مکرهیم، و طبق حدیث رفع حکم از مکره برداشته میشه. این آدمی که مکرهن در خانه ماست حکم وجوب فطریه نداره. این فرمایش آقای حکیم. بر این حرف اشکال شده که مسئله رفع اکراه و رفع اضطرار این در موردی است که یک عملی از آدمی صادر بشه و اون عمل دارای حکم شرعی باشه. میگن این عملی که دارای حکم شرعی است اگر به اضطرار، به اکراه یا به نسیان از آدمی صادر شد اون حکم مرفوعه. مثلا اگر میگویند آقا طلاق مکرهن مرفوع است، یعنی این طلاق اثر خودش را که بینونت زوج از زوجه است، زوجه از زوجه است نداره. اگر بیع مکرهن میگیم مرفوعه، یعنی اثر بیع که ملکیت است بر بیع اکراهن مترتب نمیشه. اما اگر یک اثری اثر فعل ما نیست، بلکه اثری است که یترتب بر عملی که گاه اون شی و اون امر به اراده ما حاصل میشه و گاهی بدون اراده. مثل میگیم نجاست ملاقی، هر چیزی را که با نجس ملاقات کند متنجس میشه. حکم ملاقات با نجاست تنجسه. خب حالا اگر شما را اکراه کردن که آقا لباست را در میان بول بزن یا در میان آب متنجس بزن، اینجا میتونیم بگیم که تنجس لباس شما مرفوع برای اینکه ملاقات بن اکراهن حاصل شده. بله کلا. چرا؟ میگیم برای اینکه این اثر تنجس اثر فعل فاعل نیست، بلکه این اثر ملاقاته. خواه این ملاقات به فعل فاعل انجام بشه یا اینکه باد بدن لباس شما را در آب متنجس بندازه، این اثر چون اثر فعل مکلف نیست لذا حکم مرفوع نیست. ما نحن فی هم همین طوره. میگیم که ضیف وارد شدنش به اکراه، عیال با عیال شما شدن به اکراه، اما این خاصیت پرداخت فطره این مترتب نشده بر فعل شخص شما تا بگیم حالا که فعل شما انکراهتن هست حکمش که وجوب فطریه است برداشت نمیشه. بسیار خوب. ایلوله هم گویا اکراهنه. ببینید یعنی شما میخواید ضیف، ضیف که اختیار من نبوده که، خودش آمده وارد خانه ما شده. ایلوله هم امتنه ما گفتن او آله دیگه، گفتن او آله مکرهن، یا اینکه ایال آله شده اما آله ان اکراهن شده. اینجا میگیم این حکم برطرف میشه یعنی برطرف نمیشه، برای اینکه چون این عمل عمل من نبوده تا ما بیایم بگیم که وقتی ان اکراهن هست بنابراین اثرش مرتفعه. لذا درسته هم پرمایش همین ضیف ایلوله بشه، همین ضیف ایلوله بشه یا غیر این؟ حالا اگر این ایلوله یعنی ببینید آمده تو خانه من لفت انداخته حرکت هم نمی کنه، خود چطور ایلوله؟ آقای محترم ببینید یه کسی آمده به اکراهن وارد خانه جناب عالی شده، صندوق نان هم اونجا هست، بخوای یا نخوای میره صندوق نان شما میخوره. این بله؟ نه همینطوره. شما میدانید عالمید آیا ضعیف بر این صادقه یا نه، ضعیف هست یا نه. میگه به این که این حکم وجوب فطره برای اگر برای مثلا میگوتیم نبود به انفاق شما، به انفاق شما به کراهتن بوده بنابراین پس وجوب فطره هم نداره، حق با شما بود. اما فرض در این است که این موضوعش عبارت از عیال و ضعیف، و این عیال و ضعیف که در اختیار شما نیست که ما بیم بگیم که با اکراه اگر بود و حکم مرفوعه. درسته میتونه شعاره این حرف را بگه، اما شما میخواید بگید که دلیل رفع این را برداشته. میخوام بگیم دلیل رفع به اول آقا خوی مسئله قشنگ میمیدن، میگه الان اگر بران شد که یه آدمی مضطره که بره یه عیالی بگیره تا اینکه مشکلات زندگیش حل بشه، مضطر خیلی هم بدش میاد و بعد اللطیا و اللتی لا تزوج ابدا، خیلی هم واجبه، تلخ دنی تلخه، اما حالا مضطر شده به هر علتی که بیاد یک دنی بیاد تو خانش میستاره. حالا این رفع مستره بیم بگیم اکراه، چون این با اصرار آمده پس بنابراین واجب نیست دادن فطره او. نه دیگه، اینها رو شامل نمیتونه بشه. به تو فرمایش آقای حکیم قابل مناقشه است، از این جهت نمیتونیم بگیم که چون حدیث رفع هست پس بنابراین ببخشید از کنم که محکوم به افطار نیستش. خب از کنم مسئله 18 هم، اذا مات قبل الغروب من لیلت الفطر لم یجب فی ترکته شیئون و ان مات بعده وجب الاخراج من ترکته عنه و عن عیاله و ان کان علیه دینون و ضاقت ترکه قسمت علیهما بالنسبه. خب عرض کنم در این مسئله 18 هم سید میفرمان که اگر صاحب خانه قبل از غروب مرد قهرم فطرش ساقطه. خب معلومه برای اینکه چون مدار در این بود که در شب عید فطر در وقت هلال شوال که وقت تعلق وجوبه او حی و دارای مثلا شرایط وجوب باشه، این قبل از غروب مرده، بنابراین دیگه حکم به مرگ او منتفی شده و از بین رفته. اما اگر بعد از غروب مرد، صاحب خانه است بعد از غروب از دنیا رفته، معلومه که خب فطره خودش که برش واجب شده بمانه، فطره عیالش هم بر او همه واجبه، همه صغیر و کبیر و مهر و مملوک و غیر ذالک. بعد میفرمایند که حالا اگر احیانا این آقایی که برش فطره 10 نفر خودش و زن و بچه‌اش واجب بود، کلا ما یملکی که در خانه داره 5 سا گندم یا 10 سا گندم داره، ولی به مقدار 5 سا هم بدهکاره، اینجا چه باید کرد؟ سید میفرمایند که این 10 سا باید تقسیم بشه بر عائله و بر دویان. خب 5 سا دویان طلب دارن، 10 سا هم این آقا بدهکاره، این 10 سا بدهکاری بخشیش به دویان داده بشه، بخشیش هم به زکات فطره خارج بشه. این فرمایش سید. این حرف سید بر این اساسه که زکات فطره را به منزله زکات مال قرار دادن، و ما اگر یادتون باشه در بحث کردم که عوام مستحقین زکات باب 22 حدیث اول و دوم، صحیحه ضراره و صحیحه شعیب اقرقوقی، هر دو دلالت داشتند که زکات مال از اصل مال خارج میشه، دینی است که بر ذمه مزکی ثابته، اگر مرد بدون اخراج زکات باید زکات را از مالش خارج کنند، اگرم وصیت کرده عمل به وصیت کنند که در آن دو روایت هست، مراجعه بفرمایید. حالا سید میفهمد زکات فطره هم دینی است که بر گردن معیل ثابت شده، دین مالی و حق مالی است، مسئله این زکات مسئله زکات مال، همون طوری که زکات مال از اصل مال خارج میشد و با دویان تقسیم میشد، زکات فطره هم دین است و همین حکم داره. خب این نظر سیده. مرحوم صاحب شرایع هم این مطلب را ذکر کرده به صورت ارسال مسلم که آقا زکات فطره هم دین مالی است، همون طوری که زکات مال دین مالیه، و صاحب جواهر هم هیچ بحثی نکرده که ان ارسال مسلم قبول کردن. اما مرحوم استاد و به تبع ایشون بعض معاصرین همونطوری که قبلا هم عرض کردیم میگویند تمام روایات زکات فطره را که ما بررسی کردیم، هیچ یکی از اینها دلالت بر این که زکات فطره دینی است و دارای حکم وضعیه که بر ذمه مؤیل ثابت شده باشه نیست. تمام روایات فقط به عنوان یک حکم تکلیفی گفته است که باید در فطر خود و عیال را خارج کنی. و اسمی از این که دین است و بر ذمه مؤیل و صاحب عیال واجبه یا مضیف واجبه، اسمی از دین بودن زکات فطره برده نشده. بعد آیه خویی اشاره میکنن میفرمان که حتی ما در تعدادی از روایات داریم که اگر بنا شد قبل از صلات خارج کرد فطره است، اما اگر انداخت به بعد از نماز صدقه است، حتی صدقه مستحب. و عده‌ای گفتن که دیگه از ذمه او فطره ساقط میشه، یعنی دادن فطره واجب نیست. خب اگر بناش دین مالی باشه به چه مناسبت؟ مگر دین مالی را اگر آدم در وقت خودش ادا نکرد ثابت در ذمه نیست. چرا نباید بعد از مرگ حتی داد؟ چرا؟ چطوریه که در اینجا میگه اگر تا وقت نماز نپرداخت دیگه صدقه است و پرداخت او را حتی بعضی گفتن واجب دیگه نیست؟ و اگر دین در ذمه بود چرا ساقط باشه؟ این بیان استاد. اما ما استاد من قبلا هم عرض کردیم کسی که رجوع کنه به آیات قرآن که مخصوصا اولین زکاتی که تشریع شده همین زکات فطره است و روایاتی که به یک سر سوزن اشاره نکرده که این دیگه دین نیست، که ان همه را به منزله واحد قرار داده و حکم زکات را در زکات فطره را هم جاری کرده. اشاره شمی که فقهاء ما چنین تفصیلی را در مقام ندادند. فالحق این است که سید فرموده زکات فطره نیز دین است همانند زکات مال. آقای دوستی با شما کاری داشتیم. الحمدلله.